کننده شد من حرفی ندم، اگر قانع کننده نشد آقای لارزانی باید از کمیسیون به طور واضح مشخص کند بهش که امام حسین یا حسین.
متشکرم. موافق.
موافق اول جناب آقای موسوی لارگانی شماره 283.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران اسلامی. بعد از سقوط رژیم بعث، ایران در تمام مراحل پشتیبان مردم عراق بوده و هست و اکنون وقت آن رسیده که بخشی از بازار عراق رو ما در اختیار تجار ایران قرار بدیم. شرایط عراق با 5 سال گذشته خیلی متفاوت شده، فرق داره الان 5 سال گذشته با حضور داعشیان از خدا بی خبر امنیت نبود، الان یه امنیت نسبی ایجاد شده. نگاه بسیاری از کشورها به بازار عراق است و به همین دلیل سختگیری‌های متعددی برای حضور ایرانی‌ها در بازار عراق می‌کنند. لذا باید به دنبال ایجاد شرکت‌های استراتژیک مشترک باشیم و با سرمایه گذاری های مشترک این حق تجار ایران از بازار عراق از بین نره. هم مرز بودن ایران و عراق از مزیت های اقتصادی منطقه ماست، لذا دولت ها وظیفه دارند زیرساخت های لازم رو برای حرکت فعالان اقتصادی فراهم بکنند. برخی نقاط ضعف در ساختار روابط اقتصادی دو کشور است که باید برطرف بشه، مثل ناآشنایی مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی عراق، نبود زبان مشترک میان ایران و عراق، ضعف دیپلماسی اقتصادی وزارت کشور، وزارت خارجه عذرخواهی میکنم. نکته دیگر، مرجع معاملاتی مشخصی برای تجار ایرانی وجود نداره و عراقی ها نمی توانند از رتبه بندی تولید کنندگان مطلع بشن. این مسائل باید مد نظر قرار بگیره. آقای رئیس جمهور سفری به عراق داشتن که کاش به جای برجام و نشست 5 به علاوه 1 ما توجه کرده بودیم به همین کشورهای اطراف خودمون. در سفر اخیر رئیس جمهور به عراق موارد خوبی مطرح شد، از جمله ایجاد 3 منطقه مشترک در مرزهای ایران و عراق جهت سرمایه گذاری مشترک تجار ایرانی و عراقی، بهره‌مند شدن تجار از تعرفه گمرکی و انرژی تعرفه‌ای و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های دیناری برای سرمایه گذاران ایرانی در بانک‌های عراق از دیگر نکات مثبت مطرح شده در جلسات رئیس جمهور بوده. این نکات میتواند تحرکات خوبی در حوزه سرمایه گذاری های اقتصادی میان دو کشور ایجاد بکنه. تصویب سریع این لایحه کمک بزرگی در راستای رفع این مشکلات و اجرایی شدن این مصوباته که همکاران عزیز باید کمک بکنند با توجه به بازار خوبی که در عراق هست ما بتونیم این لایحه رو تصویب بکنیم و موانع برطرف بشه. بازارهای عراق کشش جذب نیروی کار ساده و متخصص در حوزه‌های گوناگون رو دارند. البته باید موضوع ویزای خدمت رسان چند بار ورود برای نیروهای کار حل بشه. موقعیت استراتژیک عراق و جمعیت بالای آن و قیمت‌های رقابتی از جمله دلایلی هستند که باعث می شود عراق مقصد صادراتی ممتازی در منطقه و جهان باشد. یکی از دلایل جذابیت سرمایه گذاری در عراق معافیت از مالیات و ضمانت هاست. در عراق برعکس ایران سرمایه گذار تا 10 سال هم از مالیات و عوارض معاف می باشه که این معافیت مالیاتی ممکنه تا 15 سال تمدید بشه. سرمایه گذاری حتی پس از انتهای مدت معافیت مالیاتی از درصد پایین مالیات برای شرکت ها بهره مند خواهد بود. در حال حاضر عراق یکی از مهمترین شرکای اقتصادی تجاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان به شمار می رود که ارزش صادرات غیر نفتی ایران به عراق در حال حاضر حدود 12 میلیارد دلاره. لذا ما می تونیم این 12 میلیارد دلار رو شاید تا بیش از 20 میلیارد دلار هم افزایش بدیم، اما باید زیر ساختا آماده بشه و یکی از زیرساخت‌هایی که نیاز است تصویب همین لایحه است که از همکاران عزیز درخواست می‌کنم با رأی بالا، با توجه به اینکه این لایحه داره بین دو کشور اسلامی، دو کشوری که بیشترین مردمش مسلمان هستند، این لایحه تصویب میشه و قطعاً کشورهای اسلامی خیلی راحت‌تر میتونن با کشورهای اسلامی معامله بکنن و کالاهایی که در کشورهای اسلامی تولید میشه رغبت بیشتری برای خرید اون دارن و نیازه که با رأی بالا همکاران رأی بدن تا انشالله این لایحه به تصویب برسه.
شکریم. مخالف بعدی.
مخالف دوم جناب آقای عابدی، جناب آقای لاهوتی. آقای لاهوتی
میکروفونشون باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر لاریجانی یه اراده تریب بفرمایید، شاید موضوع حل شد. ببینید، من به جهت ارتباط خوبی که بعد از سفر آقای رئیس جمهور هم دولت عراق هم ملت خوب عراق با کشور جمهوری اسلامی داشتند و تقویت روابط این دو کشور به نفع این دو تا کشور مسلمان هست و میتونه تو معادلات سیاسی در صورت پیام بزرگی رو به دشمنان انقلاب اسلامی منتقل بکنه، بنده مخالفت نمی کنم، علارغمی که ابهاماتی برای من وجود داره. اما آقای دکتر یه نکته رو جنابالی حرف بفرمایید. ببینید، در تبصره ذیل ماده واحده اومده که در اجرای مواد 12 و 13 موافقت نامه رعایت اصل 139 قانون.
نه، در کلش بود.
بله، اشتباه است آقای دکتر. باید ما فقط این ما کل این موافقت نامه باید در صورت رعایت اصل 139
اصل 81 هم باید اضافه کنن.
بله، اصل 125 و 108. من خواهش من اینه که اگر با این اصلاح جناب عالی آمادگی دارید اون بند هست بشود، بعدم مخالفت نمی کنم.
متشکرم. موافق بعدی. موافق بعدی.
موافق بعد جناب مخالف. موافق بعد جناب آقای قوامی 148. جناب آقای حاجی 12.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر لاریجانی خدا قوت عرض میکنم و قبل از اینکه وارد بحث بشم یه تذکر ماده 235 236، 237 و 238 را دارم. همونطور که میدونید امسال برای اولین بار آقای رئیس جمهور و وزرا در مرداد ماه بایستی که گزارش عمل کرده سالیانه خودشون رو بر اساس برنامه و اسناد فرادستی به مجلس ارائه بدن و بعد از اون چاپ بشه اون گزارش و در کمیسیون ها رسیدگی بشه بر اساس ارجایی که صورت میگیره. بعد
از نامه دادیم برشون ارسال شده.
بله حالا همین رو میخوام بگم و ارائه و طرح گزارش در صحن صحبت مخالفین موافقین و دفاع رئیس جمهور دفاع وزرا و بعدش رأی گیری بر اساس اقنایی که صورت میگیره و اگر که عدم اقنا باشه طرح استیضا و ادامه روندی که هست. چون سال اول هست خواستم اینجا از طریق این تریبون خدمت جناب عالی و دولت محترم عرض بکنم که بالاخره سر وقت انشاءالله این حرکت زیبایی که انجام شده که از آقای سباقیان هم که پیشنهاد دهنده بودن بایستی تشکر کنیم به موقع انجام بشه که خللی در این روند به وجود نیاد و کار نظارتی مجلس به هر حال به موقع انجام بشه. اما در موافقت با لایحه عرض کنم که تشکر بایستی بکنیم از دولت که بالاخره این لایحه درست و خوب رو آوردن دقیقا در راستای بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که بیان میکنه حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات مناسب بایستی صورت بگیره و همچنین تشویق سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات و گسترش خدمات تجارت خارجی. همچنین در راستای بند 20 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که تقویت فرهنگ جهادی برای سرمایه گذاری و اشتغال مولد رو بیان کرده و همچنین در راستای بند خی ماده 4 قانون برنامه ششم هست که تأکید بر جذب سرمایه گذاری خارجی کرده که خود همین مجلس مصوب کرده و همچنین ماده 37 همون قانون و ماده 38 و ماده 51 که تأکید داره بر بحث جذب سرمایه گذاری خارجی. و میخوام بگم عزیزان این لایحه دقیقاً بر اساس و در راستای اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 4-3181 هست. به هر حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی آثار مثبتی برای کشور میتونه داشته باشه. از جمله عزیزان یکی کسب دارایی میشه به هر حال وقتی امکاناتی وارد کشور میشه و همچنین این امکانات در راستای تولید و خدمات به کارگیری بشه باعث رونق اقتصادی در کشور میشه. دوم اینکه انتقال فناوری و تکنولوژی اتفاق میفته که هر کشوری که این فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی درش اتفاق بیفته فناوری‌های مربوط به اون صنعت مربوط به اون خدمات و تکنولوژی خاص اون فعالیت در اختیار مردم اون کشور از جمله مردم ایران و عراق قرار میگیره و کار بسیار مثبتی است. از طرفی باعث گسترش اندازه بازار میشه. اگر ما الان 80 میلیون 85 میلیون بازار در داخل کشور داریم اون موقع جمعیت کشور عراق هم بهش طبیعتاً اضافه میشه و میتونه عرصه محصول درش صورت بگیره. فواید صادراتی که به هر حال برای کشور داره ارزاوری که میتونه داشته باشه. از طرفی عزیزان کشور عراق یکی از بزرگترین همسایگان مرزی ایرانه که یکی از بازارهای بزرگ هدف صادراتی ما هم میتونه محسوب بشه. توجه داشته باشیم که بعد از چین و امارات سومین رتبه هدف صادراتی ما کشور عراق هست که حالا عددهای مختلفی گفته میشه، 6 میلیارد گفته میشه تا 10 میلیارد دلار، که به هر حال این حد از صادرات داره صورت میگیره. از طرفی با توجه به قرابت فرهنگی و مذهبی که بین دو ملت ایران و عراق وجود داره و با عنایت به حمایت‌های معنوی و همچنین مستشاری که ایران اسلامی از عراق به وجود آورده، طبیعتاً میوه این کمک‌های مستشاری رو هم ایران بایستی بتونه ازش بهره‌مند بشه. بالاخره 1400 کیلومتر مرز مشترک و طبیعتاً بایستی میزان بازاری که ما در عراق داشته باشیم بیشتر از اون 15% است که الان داریم. این در شأن در واقع این خصوصیات خوبی که بین ایران و عراق هست، این درصد درست نیست و بایستی حداقل 2 برابر 3 برابر گسترش پیدا بکنه. ایجاد صنایع فرعی و زیر دستی که در بحث سرمایه گذاری میتونه اتفاق بیفته. عزیزان، بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که منتشر شده، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در این سالها میانگینش حدود 3.3 میلیارد دلار هست که عدد بالایی نیست. ظرفیت ایران، بازار ایران بیشتر از اینها رو میتونه این سرمایه گذاری ها رو به خودش جذب کنه و چه بهتر که ما از طریق کشورهای دوستمون، کشورهای منطقه و از جمله کشور عزیز عراق این حرکت رو انجام بدیم که بتونیم در واقع استفادهش رو هم برای مردم ایران داشته باشیم. تقویت توان مدیریتی برای کشور عراق و همچنین استفاده از تجارب نیروهای عراقی باز میتونه از مزایای این لایحه باشه. در شرایط فعلی هم که به هر حال آمریکای جنایتکار و اروپایی ها به دنبال اون و برخی از اذناب آمریکا در منطقه این تحریم های ظالمانه را دارن، تحریم های ظالمانه را علیه ملت ایران تشدید کردن و به زعم خودشون میتونن نتیجه بگیرن، در حالی که اونها قطعا در این حرکتشون شکست خواهند خورد، استقبال از سرمایه گذاری خارجی خصوصا کشوری مثل کشور عراق یک امر شایسته است. آموزش نیروی انسانی و همچنین دسترسی به بازارهای خارجی از طریق عراق و عراق از طریق ایران باز از مزایا میتونه باشه. همچنین سرعت در روند رشد و توسعه اقتصادی که امروز یکی از نیازهای هر دو کشور هست، از جمله باز مزایای این حرکت خوب میتونه باشه. عزیزان، ملت ایران از سال 1375 تا سال 96 در جریان باشید، 57 موافقتنامه مشابه این برای تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا شده، ولی یکی از ضعف‌های نظارتی ما به عنوان مجلس این هست که نمیدونیم آثار این موافقتنامه‌هایی که مصوب کردیم در اختیار دولت قرار دادیم چی شده. این رو هم بایستی ما اتفاقا بررسی بکنیم، یعنی کمیسیون‌های مربوطه، معاونت نظارت مجلس بایستی تک تک اینها رو بررسی بکنه، ببینه آیا دولت مردان در سنوات گذشته آیا گزارش سالیانه به کمیسیون‌های تخصصی بابت این موافقتنامه‌ای که ما با 57 کشور امضا کردیم در از سال 75 تا الان حداقل و همه اونها هم لازم الاجرا شده در بحث سرمایه گذاری، آیا اقدامی درستی در راستای منافع کشور صورت گرفته یا نه. در پایان چند تا نکته رو که از دغدغه‌های این موضوع هست و بایستی دولت هم توجه داشته باشه، کمیسیون های مربوطه در مجلس هم اینها رو دقت بکنن، بایستی که در واقع رفع موانع بشه برای اجرای این موافقتنامه. عرض میکنم یکی این که صدور روادید بلند مدت برای تردد سرمایه گذاران دو کشور، یکی از مشکلاتی که هست الان اینه که مدت روادید بسیار کوتاهه و سرمایه گذار برای تردد بین دو کشور بایستی شرایط سهل‌تری را داشته باشه. نکته دوم این که هماهنگی و همسانسازی ساعت کار گمرکات دو کشور هست که موقعی که اون تعطیله اون باز نباشه، موقعی که اون بازه اون تعطیل نباشه، این هماهنگی هم بین دو دولت یک امر ضروری است که باید صورت بگیره. نکته بعد این که امکان ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی عراق به ایران بایستی فراهم بشه و برعکس. چهارم یا نکته بعدی تشکیل شرکت مشترک حمل و نقل بین دو کشور یکی از ضروریاتی که دو کشور بتونن که کالاها را با اطمینان و اعتماد متقابل حمل و نقل بکنن. همچنین توسعه همکاری های ریلی بین دو کشور و اتصال خط ریل بصره، عرض کنم که خرمشهر به بصره و غیره از ضروریاته. توسعه همکاری های ریلی که عرض کردم طرف عراقی از اعلام ممنوعیت واردات به اون کشور خصوصا در خصوص میوه‌جاتی که بنا هست صادر بشه و از جمله کشاورزان ما دوچاره این مشکل هستن که میبرن 15 دقیقه تشکر بودم های مصری، تبریک هم میگم که برای اولین بار در این زمان برحال پشت تیرمون قرار گرفتید، اما 15 دقیقه بنده وقت دارم، حالا بقیه استفاده نکردن برحال چشم، من الان در حال اتمام هست که عرض میکنم. برحال آنچه که میوه الان کشاورزان ما با هزار زحمت میبرن دم مرز، میخوان در واقع صادر بکنن، یه مرتبه گفته میشه آقا ممنوعیت هست و همه اون زحمات از بین میره، در هوای گرم میوه رو نمیشه نگه داشت. نکته بعدی این که پذیرش گواهی های شرکت های بازرسی منتخب ایرانی برای صدور کالا به عراق و همچنین نکته پایانی که عرض بکنم صدور مجوز تعاطر ضمانت نامه های بانکی صادره از ایران با ضمانت نامه های یک بانک عراقی باز از جمله خواسته هایی هست که میتونه به هر حال این ظرفیتی که الان در 1400 کیلومتر مرز مشترک ما با عراق هست رو بتونه به البته این ظرفیت بالقوه رو به بالفعل تبدیل بکنه. لذا همکاران رأی مثبت بدن.
تشکر
آقا، تشکر از لطف شما آقای دکتر. بفرمایید نماینده کمیسیون،
سخنگوی کمیسیون. نکته ای دارید خانم دکتر؟ ممنونم. نه دولت
آقای رئیس اخطار دارن. آقای سلیمی
مربوط آقای دکتر رفته ای
بفرمایید
اخطار.
جناب آقای سلیمی،
آقای سلیمی ها
19 بفرمایید. تشریف داشته باشید. جناب آقای سلیمی 19، میکروفون آقای سلیمی. میکروفون آقای سلیمی رو روشن کنید. 19 را روشن کنید.
شماره بگو.
باز شد آقا، باز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس با کمال پوزش و ضمن تبریک مجدد به خاطر اینکه حضرت عالی بالاخره سکان رو به دست گرفتید. آقای رئیس بنده تذکر دارم، البته تذکر ماده 16 قسم هیئت رئیس است، ماده 22 و 105 اگر اجازه بدید. خب ماده 16 مشخصه، قسم هیئت رئیس است که به آیین نامه عمل کنه. ماده 22 هم حفظ شأن مجلسه و بر این اساس اگه اجازه بفرمایید، حالا من به هر کیفیت تذکر ماده 105 را عرض کنم. آقای رئیس، خدمت آقای لاریجانی هم عرض کردم، در ماده 105 اینطور داره: در هر جلسه رسمی، الان جلسه فرمان جلسه رسمیه، در هر جلسه رسمی 3 نفر از نمایندگان می توانند به نوبت و طبق فهرستی که از قبل به قید قرعه تنظیم شده 7 دقیقه نوت نمایند، بعد هم 2 دقیقه استراری رو میگه. آقای رئیس، نکته اینه، یا این جلسه جلسه رسمی هست یا نیست. اگر جلسه رسمی، باید نوت درش باشه. اگر جلسه ادامه جلسه قبل، خب باید از نمایندگان رأی گرفته بشه. این میتوانندم در این ماده 105 اختیار نیست، حق آقای رئیس، یعنی آیین‌نامه اجازه نداده. آیان هیئت رئیسه ممکنه بگم ما اینجور برداشت کردیم، تفسیر آیین‌نامه به عهده صحن مجلسه، تفسیر آقایان به اصطلاح. آقای یوسف نجات اجازه بفرمایید، آقای یوسف نجات اجازه آقای رئیس استماع کنه، تفسیر آقایان اینجا مسموع نیست، اجازه ندید شأن مجلس شکسته بشه. آقای رئیس، این ماده 22.11 رو برای این عرض کردم، اگر هیئت رئیسه خودش بدوزه و خودش ببره و خودش بدوزه، خب بفرمایید ما میریم منزل، خود آقایون هیئت رئیسه قانون تصویب کنن، جلسه بگذارن و سایر اموری که میخوان خودشون انجام بدن. پس ما اینجا چه کاری بیدیم؟ بالاخره ما مجلس اینجا حق داره، نمایندگان حق داره، تفسیر آیین‌نامه با صحن مجلسه، نه با هیئت رئیسه محترم و معزز. ضمن اینکه ما به آیان رأی دادیم، قبول داریم آیون رو، ولی من خواهش می‌کنم به آیین‌نامه طبق قسم عمل بشه. این میتوانند حق نمایندگانه، اجازه نیست. من خواهش می‌کنم اگر جلسه رسمی است، خب اجازه نطقای ادامه داشته باشه. ممکنه آیون بفرمایند بعضیا نمی‌خوان نطق کنن، اونایی که می‌خوان نطق کنن بعد از اون نطق کنن. متشکرم.
تشکر میکنم هست آقای سلیمی عزیز. تذکر هست داری، تذکر قابل بحثی است، انشالله در هیئت رئیسه مطرح بشه و ما بتوانیم این لغت میتوانند را ببینیم، تفسیر هستالی را در مورد میتوانند معنا بشه یا برداشت هیئت رئیسه از میتوانند. اما با وجودی که مطلب خوبی بود، اما چون در دستور نبود، ما الان در مرحله ای هستیم که باید نماینده محترم دولت نسبت به اون موضوع اظهار نظر، روشن نیست، اظهار نظر بکنه، چون خارج از دستور بود. ولی اون مطلب بسیار خوب هست و من تشکر میکنم، اجازه بدین که ادامه خود دستور انجام بگیره، اینم انشاءالله در جایگاه خودش چشم.
آقای رئیس، آقای ابتایی زارن در دستور تذکر دارید. آقای ابتایی با اجازه های دکتر وکیلی، باز کنید میکروفون های ابتایی را، 13 رو باز کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. خب منم تبریک میگم خدمت های مصری، امیدوارم که سکانداریشون انشاءالله موجب ارتقای قانونگذاری در مجلس باشه. آقای دکتر، اولا این دستور در اختیار در دستور در جلسه است. حالا شما دستور معنا میکنید، این رواله در جلسه است. اما اصل 80، 81 و 77 رو بنده تذکر دارم در خصوص این معاهده و موافقت نامه. آقای رئیس، در خصوص ارزی که آزادان قابل تبدیل باشد، در بند 4 ماده که تعاریف گفته ارنو ارزی که صندوق بین الملل پول این رو به عنوان ارز اعلام کرده باش، این به نظر میرسه که فراتر از اراده دو کشور متعاهد است و ما رو پس فردا دوچار چالش خواهد کرد. ما ممکن است پیمان دو جانبه پولی با عراق داشته باشیم. این یه مطلب. مطلب بعد در خصوص ماده 8 هست، بند 3 ماده 8. اقساط وامه های مربوط به سرمایه گذاری. اگر غرض وام است، هر گونه دادن یا گرفتن وام باید با تصویب مجلس باشد. ظهور عبارت درسته که گفته از محل عمل کرده سرمایه گذاری و اطلاق این بند که اقساط وام های مربوطه، این نکته را شاید متبادر به ذهن میکنه که گرفتن و دادن وام مطرحه. اگر اینطوره باید اصل هشتاد ذکر بشه، همونطور که من صبح گفتم راجع ویتنام اصل 81 رو هم قبول کردن در مورد حق الامتیاز، انشاءالله این رو اصل 80 رو هم